قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان ارواح نافذا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق احکام قرآن صلواتی دیگر عنایت کنید. امروز نهمین روز از ماه محرم و ایام مصادف با تاسوعای حسینی و متعلق است به وجود نازنین و مقدس آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه علیه. امیدواریم به برکت نام این بزرگ مرد الهی و این عبد صالح خداوند ما را به راه راست هدایت کنه و اعمال و رفتار ما را مورد رضایت خودش انشاءالله قرار بده. در این چند روزی که فرصت برای من بود توفیق داشتیم در ارتباط با مختصات، ویژگی ها و صفات اولیاء الهی صحبت کنیم و عرض کردیم که اولیاء الله دارای ویژگی هایی هستند که مختص خود اونهاست و این ویژگی ها رو قرآن با عنایات ویژه مطرح میکنه. یکی از این مختصاتی که خیلی مورد توجه است و آثار فراوانی در جامعه میتونه از خودش به جای بگذاره، قرآن مجید تحت عنوان قرض الحسنه مطرحش میکنه. اما در آیات قرآن چند مطلب راجع به موضوع قرض الحسنه هست که اول ما آیات مربوط به این موضوع رو میخوانیم و بعد مطالب خیلی دقیقی هست که با یاری خدا من ذکر میکنم و پیوند او با نام مقدس آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل را ذکر خواهم کرد. در سوره مبارکه بقره آیه 245 خدا می‌فرماید: من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. چه کسیه که به خدا قرضی بده که این قرض حسنه باشه و هیچ اضافه ای از او نخواهد تا خدا اجر او رو چندین برابر بدهد بعد میفرماید خدا میگیرد و وسعت میده، تنگ میکنه و گشادگی ایجاد میکنه، یعنی روزی انسان دست خداست. اگر بنا باشه بخواد روزی وسیع بشه یا تنگ بشه دست اوست. والله یقبض و یبسط. بعد میفرماید و الیه ترجعون، بازگشت همه انسان ها به سوی خداست. یعنی هر چه در دنیا انسان ثروت برای خودش جمع بکنه یا حتی اگر فقیر باشه، باید بداند که همه اینا در اختیار خداست و آدم برمیگرده به سوی خدا، در حالی که تو این دنیا دستش از همه چیز کوتاه میشه. نه خانه رو میتونه دنبال خودش ببره، نه مال را، و نه چیزهایی که در دنیا جنبه مادی دارن. در سوره مبارکه مائده در آیه 62 میفرماید، در آیه 12 ببخشید، میفرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، خداوند با بنی اسرائیل یک قرارداد بسته بود و از اونها یک پیمان گرفت. و بعثنا منهم 12 نبیبا، 12 تا چهره و شخصیت از بین اینا انتخاب کرد. و قال الله انی معکم، خدا به اینا فرمود من با شما هستم. لئن اقمتم الصلاه و آتیتم الزکاه و آمنتم به رسولی و عذرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنكم سیئاتكم. خیلی حرف مهمی است. خدا به این افرادی که انتخاب کرده بود از بنی اسرائیل فرمود اگر میخواید من از بدیهای شما به چشم پوشی کنم و بگذرم، چند تا کار رو باید انجام بدید. اول بایستی نماز رو برپا بدارید، توجه به نماز بکنید. دوم زکات بدید، چون یک جامعه فقط با این که ما بگیم خدا آدم رو باید اصلاح کنه و جامعه باید اصلاح بشه، من نماز میخونم، نماز تنها نمیتونه جامعه رو اصلاح کنه، باید خرج اسلام کرد، زکات بدید. سوم آمنتم به رسولی، اگه ایمان به پیامبران من آوردید، نگفتید که ما قبول نداریم از جانب خدا پیغمبران نازل شدن، و از ذرتموخ به اینا احترام بگذارید، ارزش و اهمیت براشون قائل بشید، چون اینا بودن که سبب سعادت و خوشبختی شما شدن. و در آخر کار می‌فرماید و اقرضتم الله قرضا حسنا، هم در آیه اول هم در این آیه قرض رو به چی داره نسبت میده؟ به خدا. به خدا قرضی بدید که خاک باشد. یادمون بمانه که خداوند داره قرض گیرنده در این آیات مطرح میشه و مردم قرض دهنده، در حالی که ما اینو یقین داریم که همه ثروت‌های عالم و حتی خود ما چی هستیم؟ انا لله، مال خدا هستیم. خدا از ما قرض الحسنه میخواد، ما هم برداریم خلاصه برنامه درست کنیم و بگیم برو اول یه چک سفید امضا بیار و چند تا سفته و دو تا هم شاهد عادل رو عرض کنم که پشتی چکدم امضا کنن، بعد میبریم تو شورا و کمیسیون مطرح میکنیم ببینیم اجازه میدن به شما وام بدیم یا نه. بعد از یکی دو ماه هم اعلام بکنیم که ببخشید شورا به این نتیجه رسید که چون خدا خودش خیلی پول داره و از همه مردم دنیا ثروتمندتره، این وام رو میذاریم برای گداگشنه ها و به خدا وام نمیدیم. زرنگیم دیگه. آیا واقعا باید همینطور باشه؟ خدا داره خودش رو وام گیرنده معرفی میکنه و بعد میگه که اگه این چند تا دستور انجام دادید لأکفرن عنکم سیئاتکم، بدیهاتون رو من نادیده میگیرم. اگه یه خطایی هم از اون سر زده اون خطا رو ما نادیده میگیریم. دنبال آیه میفرماید و لأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، میبریمتون تو بهشتهایی که در زیر این بهشتها نهرهای آب جاریه. فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل، کسی بعد از این کفر آورد و ناسپاسی کرد واقعا مسیر زندگی رو نفهمیده و دچار گمراهی شده، راه رو گم کرده اصلا. چرا که نفهمیده یه انسان وقتی با خدا داره معامله میکند خداوند متعال قطعا طرف معامله قابل اطمینانیه. در سوره مبارکه حدید باز اونجا آیه 11 میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم، کی به خدا قرض الحسن بده تا ما چند برابرش کنیم. یعنی شما وقتی میرید قرض الحسن میگیرید اولین چیزی که براتون مطرحه اینه که یه وقت چیزی رو این پول نکشن. اگه گفتن ما یه کارمزد برمیداریم یه ذره هم اخمادون رو ممکنه توهم کنید که من 100 تومن وام گرفتم، بله 30 تومنش رو برداشتم 70 تومن بهم دادن، یا نمیدونم 1500 تومنش رو برداشتن 3000 تومنش رو برداشتن. چرا؟ خب این کارمزده، غیر رباست. این پول دفتر و دستک و نمیدونم خودکار و قلم و چیزاست و کارهایی که دارن انجام میدن. اونی که به عنوان کارمزد واقعی مطرح میشه این ربا نیست. خب این قرض الحسن باید بتونه دوام بیاره، کارمندشه، باید حقوقشو بده. از کجا بده؟ از همین کارمزدها. اما وامهایی که بانک ها میدن اونها برای مسئله دفتر و دست چک و اینا نیست، اونا واقعا ربا میگیرن. میفرماید نه قرضی که ربا درش بیاد، اگه قرض الحسنه دادید ما زیادش میکنیم. یعنی ما به جای اینکه 3%، 10%، 15% بدیم اونقدر زیادش میکنیم که در بعضی جاها میگه تا 10 برابر، بعضی جاها میگه نگی چند برابر. فیضاعفه، خدا اینقدر زیادش میکنه و به صورت تصاعدی میبردش بالا که خودتون راضی بشید. آخر کار میفرماید که وله اجر کریم، یعنی مال دنیاشونه که ما اگر قرض الحسن دادن مالشون رو زیاد میکنیم، در روز قیامت هم یه اجر پسندیده نصیب اینا خواهد شد. حالا این اجر چیه؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم، روز قیامت که میشه مؤمنین زنان و مردانشون میبینن که نور از چهره هاشون داره بالا میره و به ایمانهم بشراکم الیوم، به خاطر این موقعیتی که دارن بشارت به شما باد، خطاب میکنن بهشون که بشارت بر شما به چی؟ جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. دعوت ازشون میکنن به بهشت وارد بشید، بهشتی که همه چی درش هست. بعد خدا میفرماد فوز و رستگاری بسیار بزرگ چیه؟ همینه. یادم به چه چیزی میخواد برسه غیر از این که میخواد بره بهش، خدا بهش عنایت میکنه و میدهد. اینم یک آیه. در همین سوره حدید آیه 18 باز خدا میفرماید ان المصدقین والمصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. اون کسانی که صدقه میدن، چه زن باشد چه مرد، و به خدا قرض الحسنه میدهن، خدا برای اونها زیادش میکنه و در روز قیامت اجر کریم هم بهشون میدهد. اینم یک آیه. در سوره تغابن آیه 17 دوباره این مسئله رو مطرح میکنه، میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم، هر چه میتونید از گناه پرهیز کنید، واسمعوا بشنوید حرف ما را، و اطیعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم، از خدا اطاعت بکنید، انفاق در راه خدا هم بکنید، این برای شما بهتره. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، اگه کسی بتونه هوای نفسانی خودشو کنترل کنه این رستگار. خب حالا چطور؟ ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم، اگه قرض الحسنه دادید خدا زیادش میکنه و خدا میبخشد شما را، والله شکور حلیم، خدا شکرگزار بردباریه. این چند تا آیه، 6 آیه رو ما در این زمینه تقدیمتون کردیم. سوره بقره آیه 245، سوره مائده آیه 12، سوره حدید آیه 11، سوره حدید آیه 18، سوره تغابن آیه 17 و سوره مزمل آیه 20. اینا از آیاتی که در ارتباط با موضوع قرض الحسنه ما میبینیم در قرآن هست. اما مسئله مهم کجاست؟ اینه که انسانها در بحث زندگیشون به گروه های مختلفی تقسیم میشن. یه عدهشون هستن که اینها میتونن از عهده اداره زندگی بر بیان، یه شغل آبرومندی رو رفته پیدا کرده، کار میکنه، زندگیش هم اداره میکنه، لقمه هم که برمیداره به اندازه دهانش، خرج و درآمدش جوابگوی همدیگه هستن. گاهی خرج بیش از درآمد انسان میشه، ولی اینطور نیست که دائمی باشد. فرض کنید حالا مقطعی یک کاری پیش میاد که خرجش بیشتر میشه ولی درآمدش ثابته. یه مهمانی مثلا برای جور میشه، میخواد باجناقاشو دعوت کنه، در 13 تا باجناق یه وقت میدی مثلا داره، انشالله یه نهار یا شام بخواد به اینا بده، سفره 2-3 حقوقش رو چکار میکنه؟ جمع میکنه. یا فامیلی داره که انشالله جمعیت دارن، بعضی فامیلا خیلی شلوغن، زیاد جمعیت دارن، خب حالا اگر این فامیل زیادی داره میخواد اینا رو جمع کنه، میخواد یه غذایی به اینا بده، طبیعتاً خرج باید بکنه، سلام درآمد میخواد تا بتونه این خرج رو بکنه. گاهی مسائلی مثل ازدواج فرزند پیش میاد، تامین مسکن مطرح میشه، خدای ناخواسته بیماری مطرح میشه. خب اینجا چه کار کنید؟ یه آدمی که حقوق ثابتی داره و یه وقت یه مشکل اینطوری براش پیش میاد، به این سادگی نمیتونه مشکلش رو حل کنه. اینجا خدا میفرماید اونایی که دارن و توانایی درشونه بیان به این یه وامی بدن که این وام عینش به اونها برگرده، چیزی روش نکشن. اگر همون وام رو بخواد بده، اونم در دراز مدت، هم زندگیش تأمین شده هم مشکلش حل شده. اونایی هم که دارن فشار زیادی بهشون نمیاد، چون معمولا آدم هایی که مستحقن و محتاجن اینقدر پول نمیخوان که نشه تأمینش کرد. مشکلی که ما امروز تو جامعه مون داریم مسئله نداری نیست. خیلی عذر میخوام با این صراحت حرف میزنم، مشکل اینه که ما به اونچه که باید باشیم قانع نیستیم، ریخت و پاش میخوایم بکنیم. جهیزیه دادن را کسی نمیگه چرا، اما وقتی آدم نداره چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. یه بند خدای آمد به ما گفت که من وضعم مشکل داره و نمیتونم و بچه رو میخوام شوهر بدم و آبروم در معرض خطره و کلی وقت صحبت کرد. اونقدر که ما فکر کردیم که اگه سنگم بود، بله به اندازه دیگه 70-80 متر مکعب آب ازش خارج میشد و گریه میکرد به حال این. اومدیم رفتیم صحبت کردیم، برخلاف دعب و تبدیل که داریم صحبت کردیم با یکی از این خیلی ها که این بنده خدا میاد یک کمکی به چیزی بهش داشته باشه. بعد چند روز بعدش دیدیم به ما زنگ زدن که فلانی میشه دیگه برای ما مشکلی جور نکنی و نفرستی. گفتیم چیه؟ گفت اینا چیه میری پیدا میکنی تو؟ گفتم آخه چرا؟ گفت اومده اینجا میگه که به خیالت من گدام که میخوای یه یخچال نمیدونم معمولی بدی؟ من اگه میخوای بدی یه یخچال سایت بای سایت میخوام. گفتم که اونا گذاشتیم تو نوبت، بله، که آروم آروم بسازنده. شما اگر احتیاج به اون یخچال دارید مراجعه کنید دم کوچه مشیر، اونجا از این یخچال قشنگش هم هست، اونجا برید مراجعه کنید. اینجا ما همین امکانی که برامون هست که یخچال معمولی بدیم. میگم خودش اینجا جلو من میگه که حالا که دید دیگه چاره این، خب بدید میریم میفروشیم و از یه دو تا خیریه دیگه هم کمک میگیریم و یکی از اون یخچالا میسونیم. فهمیدیم این بنده خدا خیلی حواسش پرته. اگه نداری، آدمی که ندارد یه یخچال دو در میخواد چیکار کنه مثلا برای دختر؟ بله؟ یه یخچال چند با بالای 1,000,000. حالا من آهسته میگم که قیمت یخچالم زیاد نکنیم بعد فردا بیان میگم که اینم نتیجه حرف زدن به قیمتش رب کنه. انسان باید هر کاریش روی نظم باشه، رو حساب و کتاب باشه. خدا میفرماد قرض بدید اما قرض پاک بدید، آلودش نکنید به ربا. نگید این پول من بهت میدم فردا باید اینقدر روش بگذاری به من برگردونی. این مال جنبه های مادی که خدا میفرماید یضاعفه له و له اجر کریم یا مشابه این رو که آیات چه خوبی. اما گاهی انسان چیزی که داره به عنوان وام پرداخت میکنه مال و پول نیست، جانشو داره به عنوان یه قرض میده و خدا گیرنده جان انسان به حساب میاد به عنوان وام. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خدا می فرماید اگر خلاصه با جانت به ما وام دادی، ما هم خریدارش میشیم، در مقابلش هم یه چیزی میدیم که بالاتر از او وجود ندارد. چیه؟ بهش دوید میدیم. بهش چیه؟ اونی که تو ذهن من و شما ممکنه بیاد اینه که بهش یه باغ خیلی بزرگیه، نزدیک رودخونه زاینده رود، همه جور درختی توش هست، هر وقت هم بریم تو این باغ جوجه کباب و چلو کباب رو میتونیم را بندازیم و یه صبح تا بعد از ظهر هر جور دلمون میخواد خوش باشیم و بیاییم بیرون، آب و نمیدونم تطریقای مفصل و چه بسا تو اون باغ یه سنای خشک و گرم و نمیدونم جکوزی و امکانات هم هست. بهش نه، نه. اون چیزی که به عنوان نتیجه عمل خدا معرفی میکنه، اون کلمه ذالک هو الفوز العظیمشه. مسئله بهش اولین چیزیه که نصیب انسان خدا قرارش میده. میفرماد فوز عظیم نتیجهشه، رستگاری واقعی. غیر از اینکه آدم بخواد به همه رستگاری و فلاح برسه چی دیگه میخواد؟ اونها که عاقلن اینو میفهمن که اگه واقعا آدم بخواد به اون همه مقام و فضیلت برسه به این سادگی نمیرسن، باید کار میکن. مسئله شهادت در راه خدا و دین خدا بزرگترین وام دادن یک انسان به خدا به حساب اومده، ولذا شهید مقامش در نزد خدا یه مقام بلند و رفیعی است که نمیشه برای او حد قائل شد. هر چه خدا بخواد بشید، نعمتهایی به اون میده که به هیچ موجودی اون نعمتها را نداده باشید. وقتی امام حسین علیه السلام برای اصحابشون مثل امشب سخنرانی کردن و تحریک کردن اونها را برای جهاد، بهشون گفتن مراقب باشید، جایگاهتون رو بیاید تو بهش ببینید، اگر دیدید شایسته شماست فردا برید میدان جنگ و با اون بهش فاصله زیادی ندارد. وقتی جایگاه خودشون رو دیدن، کار به جایی رسید که روز عاشورا از هم سبقت میگرفتن، میگفتن اجازه بدید ما زودتر بریم جانمون رو فدای مکتب حسین بکنیم. در بین اینا چهره هایی مثل آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس میرن، الله اکبر. ما در سلام که به آقا میدیم چند تا مطلب داریم. یکی از سلام هامون اینه: السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر شما ای بنده شایسته خدا. المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین. اب حضرت ابوالفضل اطاعت از خدا کرد، مطیع خدا بوده، مطیع پیغمبر خدا بوده، مطیع امیر المؤمنین بوده، مطیع امام مجتبا بوده، مطیع سید الشهدا هم بوده. یعنی پنج اطاعت مطلق را دنبال کرده. یا آدمی که با این ویژگی هاست آیا نباید بشارت به خودش بده؟ یا نفس، ای نفس ابوالفضل، روز عاشورا خود حضرت در رجزهایی که خوندن خطاب به خودشون گفتن اینقدر نگران نباش، بشارت باد بر تو به اون بهشتی که خدا برای بندگان شایسته خودش آماده کرده. اما طولی نکشید نوشتن آبهای مشک روی زمین گرفت. آقا در حالی که دستهایش از بدن جدا شده و آبهای مشکی که می برده به زمین ریخته، داره به اطراف نگاه می کند و و متحیر از کدام جهت بره. یه وقت تیری آمد به چشم آقا اصابت کرد، خون جاری شد. حضرت که دست نداره تا این تیر را از سر خارج کنه، خم شد، با سرهای زانو این تیر را از بدن خارج کنه، کلاه خود از سر حضرت افتاد. این ظالمی جلو آمد گفت عباس اون دسته هایی که به اونها می نازیدی کو؟ حضرت فرمود اون وقتی که داشتم کجا بودی؟ اینا نجیب صدا زد اگه تو دست نداری من که دارم. اون چنان با شمشیر بر فرق نازنین اول فضل زد که نوشتن خون از سر آقا شروع کرد بریزه، از بالای عرش روی زمین داره قرار میگیره، دست نداشت حمائل صورت کنه، با صورت آقا به زمین افتاد. یه وقت روشو کرد طرف خیمه ها، صدا میزنه برادرم و حسینم حالا به دادم برسید، به خدا قسم مرا به شهادت رساندند،